بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد الجزء الأربع كنا يكشف الضال عن وجود المدلول فيحصل من العلم به العلم بالمدلول سواء كان الضال لفظا أو غير لفظ. مثلا إن سرقة الباب يقال أنها ضالة على وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار باعتبار أن المسرقة موضوعة لهذه الغاية. وتحليل هذا المعنى إن سماع الفرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب فيحصل من العلم بالفرقة العلم بالفارغ وقصده. وبحث مدر تقسیم دلالت بود. آقایون قبلا دلالت رو تقسیم فرموده بودن، فرمودن که دلالت لفظ بر معنا دو قسمه، یا دلالت تصوریه یا دلالت تطبیقی. دلالت تصوری رو معنا کردن. دلالت تصوری اینه که از شنیدن لفظ معنا در ذهن انسان خطور کنه، و ولو شخص نائم هم زید بگوید معنای زید ما که شنیدیم صداش رو در ذهن ما خطور می کند، ولیکن ما تصدیق نمی کنیم که این معنا را ایشون اون گوینده اراده کرده. این خطور معنا در ذهن، اینه میگن دلالت تصوری. و اما دلالت تصدیقی چیه؟ اگر کسی گفت رأیت زیدان، و ما تصدیق میکنیم از این کلام، کدوم معنا را تصدیق میکنیم؟ تصدیق میکنیم که متکلم رؤیت زید را قصد کرده، نه رؤیت آسمان را، چون رأیت زیدان گفته. پس ما این کلامی که رأیت زیدان است، این وقتی این لفظ را شنیدیم تصدیق میکنیم که متکلم رؤیت زید را قصد کرده، نه رؤیت زمین و آسمان را. این دومی را میگن دلالت تصدیقی. خب بعد از اون که دلالت تصدیقی و دلالت تصوری را معنایش را فهمیدیم، سوال دلالت وضعیه کدام اینهایه؟ آیا دلالت وضعیه دلالت تصوریه یا دلالت تصدیقی؟ بین علما اختلافه، قدیما و حدیثا، هم در علمای سابق اختلاف بوده و هم الانم که الان حتی عند المراجع الاحیا، مراجعی که الانم زنده هستن، در این بحث مبنایشون مختلفه. عده زیادی میگن دلالت لفظی، دلالت وضعی که واضح وضع میکند لفظ را برای معنا، دلالت وضعی عبارت از همون تصوریه. به مجرد شنیدم لفظ زید را معناش در ذهن من خطور میکنه، اما اینه قصد کرده یا قصد نکرده، این قصد کردنش بعد میفهمیم، نه از خود لفظ، از قرینه حالیهی مقالیهی که این آقا عاقله، دیوانه نیست، سخنی بیهوده نمیگه، پس این لفظ را که گفته حتما معناش را هم قصد داشته. این قصد باسه دلالت خود لفظ نمیاد، بعد از لفظ، مرحله بعد از لفظ میاد. یه عده علما این قول را قائلن و حقم همینه ها، حقم همینه که دلالت وضعیه دلالت تصوری. یه قول، قول دیگر که عده از علما و از اون جمله ایشون فرموده می فرمایند که نه، دلالت وضعیه اون دلالت تصوری نیست. اگر کسی گفت جا زیدون، من تصدیق کردم، اینجا جا و زید دلالت بر معنا داره. اگر من تصدیق نکردم، این دلالت بر موضع الله و معنای خودش اصلا ندارد. خب حالا که نداره، پس چرا معناش در ذهن من تصور میشه؟ چرا خطور میکنه؟ میفرماید این خطور کردن از باب تداعی معانیه، کما اینکه دو نفر رفیق را اگر دیروز با هم بودن، امروز یکیش آمد، به مجرد یکی را دیدم در ذهنم اون دومی تصور میشه، و این معناش این نیست که این رفیق اول وضع شده برای رفیق دوم. پس ایشون میفرماید حق اینه که دلالت وضعیه عبارت است از همون دلالت تصدیقی. من گفتم رأیت زیدن، آیا شما از کلام من تصدیق کردین که من این معنا را قصد دارم یا نه؟ اگر تصدیق کردین، این کلام من دلالت داره. اگر تصدیق نکردین، این کلام من اصلا دلالت نداره. خود دلالت نداره، چرا معناش در ذهن شما میاد؟ میبرند از باب تداعی معانی. این اختلاف است بین علما، هم در زمان سابق بوده و هم بین اساتید فعلا هم محل اختلافه، که آیا دلالت وضعیه دلالت تصوریه یا دلالت تصدیقی. بعضی از اساتید ما میفرمودن که دلالت وضعیه همون دلالت تصدیقیه، ولی خب عده زیادی و از اون جمله صاحب کفایه و عده از محققین میفرمایند که نه، دلالت وضعی عبارت است از همون دلالت تصوری. حالا اختیارش هم با آقایان، ذهن شما، وجدان شما کدوم را میپسندد؟ اگر باشد ها، البته بر سبیل تعلیق خب، و سر رو پیدالیم. حالا فعلا مبنای ایشون رو میخوام بخونیم ها. ایشون طرفدار اینه که دلالت وضعی عبارت است از دلالت تسبیقی. سر در این مطلب چیه؟ میفرماید سر در این مطلب اصل دلالت را در علم منطق خوندن. دلالت یعنی چی؟ ماهیت دلاله؟ از شما سوال میشه که معنای دلالت چیه؟ شما چی میفرماییم؟ ایشون اینجور معنا کردن، نگاه کن، میفرماید دلالت کشف کردن دال از وجود مدلول، که مدلول موجوده. و اگر اینجوری معنا کردیم دلالت را، قرآن دلالت بس چی میشه؟ اینه که شنیدن لفظ کشف کند از وجود معنا در ذهن متکلم. این میشه تصدیق. کشف با تصدیق یکی ها. دلالت را اگر به معنای کشف معنا کردیم، کشف دال از وجود مدلول میشه چی؟ آه؟ میشه قرآن همون دلالت، دلالت تصدیقی. اما ما ای که دلالت را وضعی میدانیم، ما چجور باید دلالت را معنا کنیم؟ ما دلالت رو اینجور معنا میکنم، العلم بالدال یستلزم العلم بالمدلول. علم رو هم که آقایین در حاشیه مولا عبدالله خواندن، علم چند تایه؟ چند قسمه؟ حالا گیر کردن آقا، علم دو قسمه، علم تصوری و علم تصدیقی. دلالت ما میگه معناش اینه که تصور دال یعنی شنیدن لفظ موجب چی بشه؟ موجب تصور معنا. بعد از اون که موجب تصور شد، گاه تصدیق میاد، گاه تصدیق نمیاد. اگر ما تصدیق کنیم، اون مربوط به لفظ نیست، اون از قرینه حالیه و مقالیه و اینها به دست میاد، و الا خود لفظ فقط موضوعنا رو در ذهن ما خطور میدهد. اما اینکه ما تصدیق میکنیم یا تصدیق نمیکنیم، این مربوط به دلالت لفظ نیست. ولی ایشون میفرماید ما در کتاب منطقمون هم دلالت رو اینجوری معنا کردیم، الدلاله ما هیه و هی ان یکشف الدال عن وجود المدلول. و اگر معنای دلالت اینه که کشف کند از وجود مدلول، یعنی موجب تصدیق بشد به وجود مدلول، قرآن دلالت لفظیه وضعیه میشه چی؟ همون دلالت تصدیقی. این مدعای ایشون و اینم توضیح نظری ایشونه. و سر فی ذلک، سر در این که دلالت وضعی باید دلالت تصدیقیه باشد نه دلالت تصوریه. و ایشون بالاتر از این گفت، فرمود اصلا دلالت تصوری دلالت نیست، بلکه چیه؟ ملالته، نه دلالت. این با صدایی معانیه، و الا لفظ و خطوری معنا اصلا دلالت نداره. و سر در این مطلب چیه؟ میفرماید سر در این مطلب اینه که ما معنای دلالت رو باید توضیح بدیم، ببینیم دلالت یعنی چی، ماهیت دلاله. و سر فی ذلک ان الدلاله حقیقتا، اگر ما بخوایم حقیقتا دلالت رو معنا کنیم، معنای دلالت چیه؟ کما فسرناه، میگه اگر باور نداری حرف ما رو اینجا در کتاب اصول الفقه، حرف ما رو در کتاب المنطق حتما باور کرده. حالا استشهاد میکنیم از کلام خودمان در کتاب منطق، میفرماید کما فسرناه، همونطوری که ما تفسیر کردیم و معنا کردیم دلالت را در کتاب منطقمان المنطق المزفر الجزء الاول بحث دلالت، اونجا معنا کردیم. چی جور معنا کردیم اونجا؟ این معنا رو اونجا گفتیم، هی الدلاله. سوال الدلاله ما هی، دلالت یعنی چی؟ اونجا معنا کرده الدلالت هی ان یکشف الدال، ان یکشف الدال، کشف کند دال. کشف یعنی چی؟ کشف مرادف با تصدیق ها، کشف کند یعنی من تصدیق کنم که معنا اینجا وجود داره، یعنی در ذهن متکلم وجود داره و متکلم این معنا را قصد کرده. این میشه معنای داره، ان یکشف الدال ان وجود المدلول، کشف کند دال از وجود مدلول. این معنای داره، چی در دلالت لفظی و چی در دلالت غیر لفظی. خیلی از موجودات عالم هم داریم که دلالت دارد، مثلا نار دلالت بر دخان دارد. دلالت چجوریه آقا بفرما؟ تصدیقیه یا تصوری؟ یعنی هر جا نار را دیدم تصدیق میکنم که اینجا دخان وجود داره. پس این دلالت نار بر وجود دخان دلالتش تصدیقیه یا تصوری؟ یا اون آهنهای سابقا آهن بود، الان زنگ میذارن پشت در، وقتی صدای زنگ بیرون بیاد صدا بدهد زنگ، و این دلالت دارد. بر کی دلالت دارد؟ بر این که کسی پشت در آمده و اهل خانه را میخواد، دیگر صاحب خانه را میخواد. خب این دلالت تصدیقیه یا تصوری؟ خب وقتی صدای زنگ را انسان بشنود تصدیق میکنه که کسی آمده، نه اینکه وقتی صدای زنگ را شنید یه کوبنده‌ای در ذهن انسان خطور کنه ولی نمیدونه آمده یا نیامده. در اینجا ها ما میبینیم یقینا در امور تکوینی دلالت دلالت تصدیقیه. نه و خب مثال دیگرش از همه واضح تر این تابلوهایی را که پلوی جاده میذارد، اینجا عبور ممنوعه، را مثلا به طرف دست چپ یا دست راست، اینه میگن وضع کرده که این دلالت کنه بر این معنا. این دلالتش تصدیقیه یا تصوری؟ وقتی ماشین جناب عالی رفت که الحمدلله بلدم نیستی ولو تصدیق شما را دوام داری ها، وقتی ماشین شما رفت به این تابلو برخورد، تصدیق میکنن که اینجا را بسته یا نه؟ بستن را در ذهن شما خطور میکنن. اگر واقعا راننده باشی مثل بنده نباشی که واقعا با تصدیق کنی که اینجا را بسته ولی ذا بر میگردانی ماشین را. پس این دلالت دلالت تصدیقی یا تصوری؟ ایشون میفرما تمام دلالت ها اصل معنای دلالت اینه که انسان از دال تصدیق کند وجود مدلول را، این معنای دلالته. و اما موجب خطور شود میفرماد این معنای دلالت نیست، بلکه این معنای تداعی معانیه. این هم خلاصه توضیحشون. دو تا مثال، یکی در زنگ در، یکی در تابلوهای جلو خیابان. دلالت تصوری هم دارد تابلو، اون تابلوها در کجا دلالت تصوری دارد؟ اون وقتی که تابلو رو تازه در دکان نقاش میخواد نقاشی کنه، از جلو دکانش میگذری میبینی آقا داره تابلو رسم میکنه، ترسیم میکنه. خب به مجرد این تابلو رو دیدی در ذهنت خطور میکنه عبور جاده، ممنوعیت جاده را نمیکنه، عبور خطور میکنه، ولیکن و حالا که هنوز وقت نشده. پس معلومی که دلالت این هنوز به مرحله دلالت و وقت نرسیده. وقتی در جلوی خیابان نصبش کرد میگن وقت شده، و همون مقصد دلالت دلالت تطبیقیه. و الا دلالت تصوری قبل از اون در وقتی که در دکان آقا داره رسم میکشن، آقا داره خط کشی میکنن، در ذهن انسان این معنا، این معنایی که جاده ممنوعه، در ذهن انسان خطور میکنه، ولیکن اونجا تصدیق نمیکنن. یا تصدیق میفرمایین جناب عالی؟ چی تصدیق میکنین؟ وقتی در جلوی دکان گذاشتین دیدین داره تابلو میکشه، اونجا تصدیق میکنه میگه راوندانه نرین؟ نه، همچین چیزی رو کسی تصدیق نمیکنه. اونجا موجب تصوره. پس این از باب تداعی معانی. اصل دلالت این است که دلالت تصدیقی باشه. و سر فی ذلک کما فسرناها فی کتاب المنطق الجزء الاول، بحث دلالت چی گفتیم؟ گفتیم ان یکشف الدال عن وجود المدلول فیحصل. حالا وقتی که کشف کند حاصل می شود من العلم بهی، این علم غیر از اون علمها، علمی که در منطق گفته بود دو قسمه، تصوری و تصدیقی. مراد از این علم کدوم علمه؟ علم تصدیقی. به چه قرینه فهمیدیم علم تصدیقیه؟ به قرینه ای که گفت کشف کند دال از وجود مدلول. وقتی علم به دال پیدا کردیم، علم تصدیقی به مدلول پیدا کنیم، یعنی تصدیق کنیم معنا را که در ذهن متکلم همین معنا بوده. سبا انکانه چی؟ این که دال لفظ باشد یا دال امور تکوینی باشد، مثل نار و دخان. بهترین مثالش اینه، یا آقای از دور دخان را میبیند، به مجرد دیدن که این دال، این دال دلالت میکند بر وجود نار، آیا ما تصدیق میکنیم یا نار در ذهن ما خطور میکند؟ دلالت در امور تکوینی دلالت همیشه به تصدیق برمیگردد. مثلا حالا یه مثال دیگر که ایشان فرمود، ان ترقت الباب، کوبیدن در، یقال انها دالتون على وجود شخص على الباب، دلالت میکنه بر این که شخص در پشت در وجود دارد. خب وقتی در کوبیده شد در ذهن من خطور میکنه که شخصی آمده باشد، یا این تصدیق میکنم آمده؟ به چه دلیل تصدیق میکنم؟ به دلیل که فورا پا میشم میرم دم در، معلومه من تصدیق کردم که شخصی کوبنده اینجا بوده، آمده کوبیده در رو. دالتون على وجود شخص على الباب، آمده به در دم در. خب این چه کار دارد؟ این که آمده در به در پشت در، طالبون لأهل دار، صاحب خانه را میخواهد. به اعتباری به چه جهت این کوبیدنی در دلالت میکنه؟ اون آهن قرص رو که اونجا میذارن، به اعتبار ان المطرقه، همون آهنی رو که اونجا جلوی در میذارن، یا آهنی بود حالا عوضش زمی میذارن مثلا، به اعتبار ان المطرقه موضوعتون، وضع شده. برای چی؟ برای دلالتی بر این معنا. و وقتی دلالتی بر این معنا میکنه، دلالتش تصدیقی یا تصوری؟ میشه دلالت تصوری تصدیقی. موضوع اتون لهذا الغایه و تحلیل هذا المعنا، تحلیل کنیم این معنا را که چجور زنگ در دلالت میکند بر وجود شخص علی الباب. و تحلیل هذا المعنا اینه: ان سماع الترقه، یعنی شنیدن زنگ. زنگ در کوبیده شد و انسان شنید صدای زنگ را. یک شفو، این صدای زنگ کشف میکند، کشف تصوریه یا تصدیقی؟ یک شفو یعنی موجب تصدیق میشه برای صاحب خانه. یک شفو ان وجود طالب قاصد لطلب، از وجود کسی که طلب دارد و قصدم دارد طلب را. یعنی اون آقایی که پشت در آمده بدون این که به ما کاری داشته باشه، نه بی خود نزده، زنگ را زده برای اینکه ما رو میخواهد، قصد کرده این معنا را، قاصد لطلب. فیحصل من العلم به طرقه، از علم به طرقه وقتی زنگ را شنیدیم، صدای زنگ را یا صدای کوبیدن در را شنیدیم، علم پیدا میکنیم به طارق، علم پیدا میکنیم که کوبنده وجود داره. حالا این کوبنده که کوبیده، ان قصدن کوبیده یا ان لاشعورن؟ کشف میکنیم، تصدیق میکنیم که نه آقا، ان قصدن کوبیده و ما را میخواهد، کار داره. کجاش؟ اونم میگه الان، حالا میگه، اونم میگه، گوش کن. بله اونم میگه ان وجود طالب قاصد فيحصل من العلم بالطرق، العلم بالطارق. هم انسان مراد از این علمم علم تصدیقی ها، خوب متوجه باشین، حاصل می شود از علم بالطرق علم بالطارق، یعنی تصدیق میکنیم که کوبنده پشت در وجود داره. ولذلك، و از این جهت که تصدیق نه مجرد تصور، يتحرك السامع، سامع فورا پا میشه صاحب خانه، میره پشت در میگه چه بود، یا به قول عرب ها میگه منو، فارس ها میگن که چیه. و پس معلومه این آقا تصدیق کرده بودن شخصی را در پشت در. و الا اگر مجرد خطور بودی، زن کوبیده شده بود در ذهن من یه خطوری کرد، یعنی صورتش در ذهن آمد، صاحب کوبنده هست یا کوبنده نیست، همینجوری چرا پا بشم؟ این که پا میشم معلومه که من چیکار کردم، تصدیق کردم که کوبنده وجود داره. ولذلك يتحرك السامع، چون تصدیق میکند، حرکت میکنه سامع، میره پشت در الى اجابتی. لا انه، نه این که زنگ در وقت به صدا در آمد، ينتقل ذهن السامع، فقط ذهن سامع خطور کند، مجرد خطور باشد نه تصدیق. ينتقل ذهن السامع از تصور ترقه الى تصور شخص ما، یه شخص مایی در ذهنش خطور کنه. ولی آیا این که در ذهن خطور کرده آمده پشت در هست یا نیست، بگم نمیدانم. اینجوری میکند صدای زنگ این معنا رو میدهد یا نه، تصدیق میکنه انسان. باریک الله. فا این هذا الانتقال، اگر این مجرد تصور انتقال باشد، قد یحصل به مجرد تصور معنا الباب، این خطور اون وقتیست که اصلا در این در زنگ نیست و این خانه هنوز در نداره، هیچ درم نداره، ولی در رو ما تصور کردیم، در ذهن ما خطور دادیم، به خطور در، خطور اون کوبنده هم در ذهن انسان خطور میکنه، ولی اونجا دلالتی در کار نیست. این از چی بابه؟ از باب همون تداعی معانی، چون در با کوبنده در یه بار، دو بار، صد بار با هم رفیق بودن، لذا انسان به مجرد در را تصور کند، کوبنده اش هم در ذهن انسان تصور میشه. اما از انسان سوال شد آیا اینجا کوبنده وجود دارد یا نه، چی میگیم؟ میگم هنوز در وجود ندارد تا اینکه کوبنده وجود داشته باشه. لذا میفرماید که بله، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب، گاهی این انتقال و این خطور در ذهن حاصل میشود به مجرد که انسان تصور کند در را. هنوز در اتاقش یا در حیاتش آقا هنوز در نذاشته، حالا جلوتر از این تشریف ببر، در را بذار، هنوز حیاتم درست نکرده، تازه یک قطعه زمین را خریده. خب وقتی میرد آقا اینجا فکر میکند که انشالله این طرف در بذارم، این طرف پنجره بذارم، این طرف هم حمام بذارم، این طرف هم وسائل دیگر. در را که تصور میکنه باش زنگم تصور میشه و کوبنده درم باش تصور میشه، اینجا دلالتی در کار نیست، تصدیقی در کار نیست. به مجرد تصور معنی الباب او طرقه، یا زنگ را تصور کنه، کوبنده در ذهن انسان تصور میشه، ولی که این زنگ دلالتی بر وجود کوبنده نداره. من دون ان یسمع طرقتن، از غیر از این که هنوز صدای زنگ را شنیده باشه، هنوز زنگ را اصلا نصب نکرده به درش، آورده تازه از آقایان خریده، اونم از بازار سیاه بخرد که واویلاست، خریده به مجرد میارد خانه، این زنگ را نگاه میکند، کوبنده در ذهنش میاد یا نمیاد آقا؟ ولیکن هنوز وعد نشده، هنوز دلالت نداره. ولا یسمى ذلک دلالتون، و این اسمش را دلالت نمیذارن، اگرم بذارن اسمش را ملالت میذارن. ولذا این ترقه، و از این جهت است که دلالت تصدیقی وقتی میاد که دری باشد، زنگ باشد. نه اگر نه بعد شده، نه ساختش برای غرضش اینه، ولی تو هنوز به مرحله فعلیت نرسیده. فعلیت وضعش چی وقته؟ فعلیت وضعش چی وقته؟ وقتی که بدن نصب میکنه و کسی هم میاد میکوبد، وقتی کوبید دلالت داره، همون دیگه دلالت تصدیق. دلالت تصدیقی چی وقت شروع میشه؟ ما همینه میخوام بگم دیگه، ما هم که از زمین و آسمان صحبت نمی کنیم، از دلالت تصدیقی میخوام صحبت کنیم. تصور داره، تصدیق نداره، والا کسی وضع هم نمیگه. بله اینی کسی وضع نمیگه، تصور که داره گفتم دیگه. ولذال ان ترقه لو کانت علی نحو مخصوص، این ترقه بر یک نحو مخصوصی باشد که انسان یقین کند یحصل من حرکت الهوا، بادها زیاد بود، اون آهنهایی که سابقا به در آویزان میکردن، باد زد و این آهن حرکت کرد و به در خورد، صدایی بیرون شد از در. خب انسان اینجا هم تصدیق میکنه که کوبنده هست، یقین داره که کوبنده ای وجود ندارد، چون که از هوا و باد پیدا شده. خب اینجا دلالت هست یا نه؟ بفرمایید که دلالتی در کار نیست، ولیکن به مجرد باد حرکت میدهد، ذهن انسان منتقل به خطور، در ذهن انسان خطور میکند کوبنده، منتها میگیم کوبنده وجود نداره، نه اینکه در ذهن انسان خطور نکند اصلا. من حرکت الهوا مثلا لا تكون دالتن، این صدای زنگی که از حرکت هوا بلند شده، لا تكون دالتن علا ماوز ادله، بر اون معنایی که این زنگ برای اون معنا وضع شده بود. برای کدوم معنا وضع شده؟ برای اینکه کوبنده پشت در شما را میخواهد، معناش اینه دیگه، معنی صدای زنگ اینه معناش. المطرقه و این خطره فی ذهن سامع معنا داله، درست وقتی باد میزند، آهن حرکت میکند یا زنگ صدا میدهد، در ذهن انسان کوبنده خطور میکند، ولی تصدیق ندارد، بلکه تصدیق عدمش را دارد، عد دارد که کوبنده ای وجود ندارد. و ها کدا نقول، این مطلب در امور متعارف، این مطلب را پیاده کن در دلالت لفظ بر معنا. اینجا که زنگ و کوبنده لفظ در کار نبود، یه معنا بر معنای دیگر دلالت میکرد، در باب دلالت لفظ بر معنا هم همین معنا رو پیاده کن. دلالت لفظ بر معنا معناش اینه، یعنی از شنیدن لفظ انسان تصدیق کند معنا را، کشف کند معنا را، نه مجرد خطور در ذهن باشد. و ها کدا نقول فی دلالت الالفاظ علی معانی ها، بدون فرق بین زنگ و بین دلالت الفاظ علی المعانی. فان اللفظ اذا صدر، لفظ وقت صادر شود از متکلم، علی نحو، طوری باشد متکلم، متکلم محترم در مقام بیان با کسی شوخی هم ندارد، و اگر همچون متکلم سخن بگوید، این کلامش دلالت بر معنا دارد. دلالت دارد یعنی چی؟ یعنی از کلامش من تصدیق میکنم که این معنا را اراده کرده. اما اگر متکلم دیوانه شروع کرد، هزار بار بگوید رأیت زیدان، خب این کلام متکلم دیوانه دلالت دارد بر معنا؟ اینجا دلالتی و کشفی در کار نیست، ولیکن موجب خطور می شود. خطور و اون دلالت تصوریه و اون ما گفتیم اصلا دلالت نیست. علی نحو که احراج شود با اون نحو، انه این متکلم جاد، از روی جد داره صحبت می کند، در این صحبتش غیر حاضل، با کسی شوخی ندارد، هزل نمیگه، هزیان نمیگه، و انه عن شعور، و داره از روی شعور و از روی قصد داره صحبت می کند. و بازم احراج کنیم، و ان غرضه البیان و الافهام، غرضش اینه که طرف بفهمه معنای حرفش را، نه اینکه غرضش اجمال گویی باشد. گاهی ما میبینیم دو نفر با هم صحبت میکنن، طوری صحبت میکنن که غرضشون اینه که بقیه مردم نفهمن اون کلامی رو که اون با هم گفتن و من چیزی از سر در نیاوردم، اون کلام در نظر من دلالت نداره. چرا؟ چون که نسبت به من در مقام بیان، در مقام افاده نیست، بین خودشون یه رمزی داشتن، من چی میدانم که غرضشون چه بوده و چه معنا رو قصد کرده بوده. و معنا احراز ذلک، و معنایی که اینا رو احراز کنیم که این متکلم جدیه، شوخی نمی کند و کلامش از روی قصد شعوره و در صدد بیان و فهماندنه. و معنای احراز ذلک اینه ان السامع علم بذلک، سامع یعنی شنونده، علم پیدا کند به این، احراز کند یعنی علم پیدا کند. و چه وقت علم پیدا می کند؟ وقتی کلامش را بشنود و این شرایط در اون متکلم موجود باشه، از این کلام و صادر شده از همچه شخصی علم پیدا می کنیم که این معنا را حد کرده. علم بذلک فإن کلامه یکون حین اذن، کلام این متکلم در این هنگامی که من میدانم، یقین دارم این متکلم عاقله، از روی شعور و قصد صحبت میکند، غرضش هم فهماندن طرفه، اگر همچو متکلم کلام گفت این کلامش داله، تازه دلالت بر معنا میکند. داله یعنی چی؟ یعنی کشف میکند از وجود معنا در ذهن متکلم. یک شفو حین اذن دالن علی وجود المعنا، ای وجود اون معنا در ذهن متکلم به وجود اصلیین که داره این معنا را از روی قصد بر ما میفهمانه. فیکون علم السامع، علم سامع به صدور الکلام از متکلم، این علم یعنی تصدیق، چون میشنوم صدا را از متکلم، لفظ را، خود لفظ را تصدیق میکنم که گفته یا نه، جای شک نیست، علم دارم که این لفظ را آقا گفت. این علم به لفظ سبب میشه که علم به معناشم پیدا کنم، یعنی معناش رو تصدیق کنم که این معنا را اراده کرده آقا. یصدر بله، فإن فيكون علم السامع بصدور الكلام از این متکلم يستلزم، این علم بلاغ علم سامع را به چی علم پیدا میکنه؟ به ان المتکلم قاصد لمعناه، قصد داشته این معنا را، لاجل ان يفهمه السامع، برای اینکه بفهمد این معنا را سامع، یا ای فهمه السامع، بفهماند این معنا را برای سامع. و به هادا یکون الکلام دالن، این وقته که کلام رأیت زیدن دلالت دارد. اما اگر رأیت زیدن از یه بچه غیر ممیز صادر شد، آیا این رأیت زیدن دلالت بر معنا دارد یا ندارد؟ اگر دلالت را تصدیقی معنا کردیم، نه اینجا دیگر دلالتی در کار نیست، چون ما تصدیق نمی کنیم که این بچه این معنا را اراده کرده، اصلا قصد نداره، شعور نداره، بچه غیر ممیز چجور قصد داشته باشد معنا را. مثلا کما تکون و ترقه، همونطوری که زنگ در دلالت میکرد. و ینعقد به هادا، و منعقد میشود به سبب این که کلام کشف میکند از وجود معنا در ذهن متکلم، به هادا للکلام ظهور، منعقد میشود کلام، برای کلام ظهوری در معنای موضوع لش، یعنی چی؟ نه اینکه خطور کند موضوع ان له، بلکه تصدیق میکنه ما موضوع ان له را. این معنای دلالت لفظ او المعنى الذي، یا موضوع ان له باشد یا معنای آنچنانی که او قیمت علی ارادته قرینه، اقامه شده بر اون اراده اون معنا قرینه. در رأیت اسدا یرمی، ما از کلمه رأیت، جمله رأیت اسدا یرمی که از یک متکلم عاقل با شعور صادر شود، از این کدوم معنا را تصدیق میکنیم؟ تصدیق میکنیم که آقا رجل شجاع را قصد کرده، با اینکه رجل شجاع موضوع آن له نیست، ولی معنایست که طبق قرینه یه، پس دلالت تصدیقی بر طبق قرینه منعقد میشود. ولذا نحن عرفنا دلالت، معنایش تصدیقه نه تصور، نحن عرفنا دلالت اللفظیه فی المنطق، تعریف کردیم ما دلالت لفظیه را در کتاب منطق، به انها، به این که دلالت لفظیه هی کون لفظ به حالت، بودن لفظ به یک حالتی که ینشأ من العلم به صدورهی، که پیدا شود از علم به صدور لفظ، به مجرد جناب عالی گفتی رأیتو اسدن، و من علم به لفظ شما پیدا کردم یا نه؟ که این کلام را شما گفتین، من علم پیدا کردم، شما کلامی گفتین، علم من به کلام شما سبب شد برای این که من علم پیدا کنم به معنایش که معنا را هم شما قصد داشتیم. اینه میگن دلالت تصدیقی، من العلم به صدوره من المتکلم، العلم انسان یعنی مخاطب، علم پیدا کند. به معنا، به کدوم معنا؟ علم پیدا کند به معنای مقصود، یعنی تصدیق کند که این معنا مقصود متکلمه، نه مجرد خطوری در ذهن باشه. اما این معنا را قصد کرده متکلم یا نکرده نمیدانم. اگر اینجوری باشه این لفظ دلالتی بر معنا نداره. و من هنا بر این که این را بسته، بر بسته بودن این را دلالت می‌کنه. آیا این دلالتش تصدیقیه یا تصوری؟ اگر تصوری بودی وقتی با ماشین رسیدی جلوی تابلو و در ذهنت آمد که را بسته باشد یا را بسته نباشد، بسته این را در ذهنت خطور کرد، ولی بهش اعتنا نمی کنی، فوراً حرکت می کنی و حالا که بر می گردی، برگشته معنای چیه؟ معنای چیه که تصدیق کرده که اینجا را بسته، علا ان طریق مغلوق مثلا، او یا تابلوهاییست که ان الاتجاه فی طریق الیمین او الیسار، یا راه را نشون میده که راه مثلا دست چپ یا دست راست. در این خیابان ها خصوصا در اتوبان ها اونجا ها یه چیزایی هست که نشون میده که باید راننده چجوری بره، پیچ داره اینجا، یا مثلا اینجا راه به سمت دست راسته، سمت دست چپه و نحو ذلک. فان اللافته یعنی همون تابلو، اذا کانت موضوعتا اگر گذاشته شده باشد در موضع، در جای خودش، جایی که لایق به شأنشه، جای لایق به شأن تابلو کجای اگر گفتیم؟ سر چهارراه ها، خیابان ها، یعنی باید در اطراف خیابان باشد. و اگر اونجا گذاشته شده باشد دلالت بر این معنای خودش می کند، یعنی موجب تصدیق بشه. اما اگر در جای خودش نباشد، توی دکانه، اینجا هم دلالت می کند یا نه؟ دلالت تصدیقی نیست، تصوریه. و این معلومه که این دلالت نیست، چون این کشف از وجود اون معنا، وجود بستن را در توی دکان که نمی کنه. موضوع فی موضع اهل لایق، در محل لایقش، علا وجه منظم، اونم بر وجه منظم بگذارد، عکس نذارد یه وقتی، به نحو یظهر منه، طور بذارد که ظاهر شود از این گذاشتنش. این وضعها لهدایت المستطرقین، که گذاشتن این تابلو برای رهنمایی رانندگان است. مستطرق یعنی اون کسی که بله از این راه عبور میکنه. کان مقصودا لواضعها، و این هدایت و رهنمایی مقصوده برای کسی که این تابلو را اینجا گذاشته. در این صورت است که این تابلو دلالت تصدیقی بر معناش میکند. فان وجودها هکذا، وجود تابلو در سر چهارراهی، یدل، این دلالت کدوم دلالته؟ یعنی یوجب التصدیق. شما عوضی یدلو بفرمان یوجب التصدیق. یوجب التصدیق حین اذن، در این هنگامی که با این شرایط گذاشته. بر چی؟ بله یدلو، یدلو علا ما یقصد منها، یا یقصد منها، بر اون غرضی که مقصودش از این لافته، از این تابلو مقصود بوده، مقصودش بستن را بوده، دلالت بر اون بستن را میکنه. من غلق طریق را بسته، اول اتجاه سمت راست یا سمت چپه. اما لو شاهدتها مطروحتا، ببینی تابلو را افتاده روی وسط خیابان، ماشین زده باش وسط خیابان افتاده، وسط خیابان رسیدی، هم اینجا دلالت میکنه. اگر دلالت میکنه که همون وسط خیابان ماشین را چرا نگه نمیداری، معلومه که اینجا دلالت تصدیقی نداره. ولی در همینجا هم تصور هست، یعنی به مجرد این علامت رو انسان ببیند، بستن را در ذهن انسان خطور میکند، منتها تصدیق نمیکنه. اما لو شاهدتها مطروحتا، ببینی اون مطروح در طریق، مهملتا، همینجور خود به خود افتاده، او عند الکاتب، یا هنوزم نوبت به خیابانم هنوز نرسیده، تازه داره آقا توی دکانش خطکشی میکنه، یرسمها، نقاشی میکند. و ان المعنى المکتوب، اون معنایی را که نقش میبندد روی تابلو، یخطر فی ذهن القاری، در ذهن قاری خطور میکند یا نبستنی را، ولیکن آنو توی دکانم را بسته، دلالت تصدیقی نداره اینجا، فقط مجرد خطوره. ولیکن لا تکونو دالتن عندهو، در وقتی که در نزد نقاشه دلالت ندارد، علا ان طریق مغلوقتون، اینجا دیگه دلالت نمیکنه که پس توی دکانم را بسته، او ان الاتجاه به سمت راست یا به سمت چپ. بل اکثر ما یفهم، بل بیشترین چیزی که فهمیده می شود از این تابلو که هنوز به دست نقاش داره می سازه، انها ستوزه. این معنا در ذهن انسان میاد، این به زودترین وقت در جلوه خیابان میگذاره تا دلالت کنه بر این که اینجا را ستوزه. لتدل علی هذا المعنا. بعد از ذلك، بعد از اون که تمام بشه، از این دکان بره بیرون در کنار خیابان نصب بشه. لا ان لها الدلاله فعلا، اما نه اینکه فعلا در توی دکان دلالت بر بستن را داشته باشه. اگر دلالت بر بستن را داره، پس چرا میری داخل دکان؟ این تابلو رو دیدی، تابلو هم علامت عبور ممنوع، دیگر قدم نذار داخل دکان. پس معلومه که تصدیق بل توی دکان که ماشین جا نمیشه. آقا خب تا اینجا تمام شد. یه بله مطلبی بود خیلی پیچیده ها، به این زودی ها اینجور زود باز نمیشه که آیا دلالت لفظ بر معنا دلالتش تصوریه یا دلالت تصدیقی. غرض ایشون و عده از اساتید قائلن به این که دلالت لفظ بر معنا از قبیل دلالت تصدیقیه، پس چرا از شنیدن لفظ معنا در ذهن انسان خطور میکنن؟ میفرمان اون از باب تداعی معانیه. این یک قول. حالا این قول حق یا حق نیست؟ این قول حق نیست، ولی مجال برای اینکه این قول را باطل کنیم و قولی که بزرگان و اساتید فرموده ان اونها چیه دیگر، اینجا مجالش نیست. بعد از 95 سال انشاءالله میشنویم. میرسیم به بحث نهم. المطلب الساسع، الوضع شخصیون و نوعیون. این خیلی مطلب لطیفی ها، خوب گوش کنین. اکثر این مطلب که نهمه میخوانیم همش مربوط به ادبیات ها، به سیوطی، به مختصر المعانی، به متول المعانی، به همین کتاب هایی که آقایان باسرش باشتر و کار دارن، اکثرا مربوط به اونه. خب وضع را یه تقسیم کردیم، گفتیم وضع چهار قسمه: وضع عام، موضوع ل عام، وضع خاص، موضوع ل خاص، وضع عام، موضوع ل خاص، که اون چهارو میشم گفتیم امکان نه. یه تقسیم، یه تقسیم دیگر هم بفرما. وضع دو قسمه. کدوم دو قسمه؟ وضع شخصی داریم و وضع نوعی داریم. خب تا هنوز شنیده بودین وضع شخصی و وضع نوعی؟ خب این دو صورت و چند قسم هستی داخل یکی از این دو صورته. اونطوری که صاحب قوانین رضوان الله علیه حساب کردن چهار صورته. این چهار صورت در یکی از این دو قسم داخله. چهار صورته. چجوری چهار صورته؟ واضعی که لفظی را در نظر گرفته میخواد وضع کند، یا لفظ خاصی را میخواد وضع کنه. خب این که خاصه از چی جهت خاصه؟ هم از نگاه هیئت خاصه و هم از نگاه ماده خاصه. این لفظ را که نه هیئت تغییر کند نه ماده، این را برای این معنا وضع کردن. مثل لفظ زید، برای پسرش لفظ زید را وضع کرده. آیا لفظ زید مادتن و هیئتن خاصه یا نه؟ چجور خواسته؟ یعنی پدرش اینه در نظر گرفته که زید باشد، این هیئت، یعنی اول زال، بعدش یا، بعدش دال، این هیئت باشد. اما اگر هیئت قلب شد، عوض زید زید کنده، زید هم دلالت بر پسر میکنه یا نه؟ پس لفظ زید را که وضع کرده، لفظ را با این هیئت، با کدوم هیئت؟ باریکالله، با این هیئت. پس از نگاه هیئت این لفظ خواسته ها معلوم شد یا نه؟ خب از نگاه ماده چی؟ خواسته یا نه؟ معلومه. عوضی زید جید خوندیم، جید دلالت میکنه بر اون معنا. پس این لفظ زید را که واضح وضع کرده برای پسرش یا برای دخترش اسم گذاشته، هم مادتن خواسته و هم حیعتن. یه قسم را خوب یاد گرفتین. قسم دوم اینه که از نگاه ماده خواسته ولی از نگاه حیعت خواست نیست. از نگاه هیئت عمومه. اون در کجای مثالش رو پیدا کردیم؟ مثل زر، واضع لغت عرب زر را وضع کرده. ماده باید همین زاد و را و با باشه تا دلالتی بر زدن کند، و الا این عوض کردیم یه ماده دیگر آمد، نثر، نثر هم دلالت بر زدن میکند. پس اونی که دلالت بر زدن میکند کدوم ماده؟ ماده زاد و را و با، ولیکن هیئتش هیئت خاص در نظر گرفته نشده. در ضمن هیئت فعل ماضی باشد به همون معنا دلالت میکند، در ضمن هیئت فعل مضارع باشد بازم به همون زدن دلالت میکند، در ضمن هیئت اسم فاعل باشد بازم به همون زدن دلالت میکند، و تا آخر در ضمن هر هیئتی که باشد زاد و را و با بالاخره دلالت بر حدث ضربی میکند، زدن، یعنی دلالت بر زدن میکند. اون تا هر هیئتی یه معنای زائدی را هم اضافه میکنه بهش. خب اینه میگن از نگاه ماده شخصیه، ولی از نگاه هیئت چیه؟ ها؟ نوعی. این دو سوره قسم سوم عکس اینه. عکس کدوم ما در گفتیم؟ حالا گیر کردن آقای هیئت یه هیئت خاص را در نظر گرفته، ولیکن ماده خاص را در نظر نگرفته. اگر مثالش رو پیدا کردیم، مثلا هیئت فعل ماضی یا به قول آقا صيغه امر حاضر، واضع لغت عرب هیئت فعل ماضی رو برای چی وضع کرده؟ برای نسبت گذشته. حالا به تعبیری واضحش، گرچه این تعبیر درست نیست، ما برای تقریبی معنا میگیم ها، برای نسبت گذشته در زمانی گذشته. خب این هیئت رو وضع کرده برای نسبت گذشته، مادهش فرق نمیکنه، در ضمن ضربه باشه دلالت بر زمانی گذشته میکنه یا نه، در ضمن نصره باشه چی؟ بازم دلالت، هیئتش دلالت بر زمان گذشته میکنه یا نمیکنه، در ضمن امره باشه چی؟ در ضمن قاله باشه چی؟ اینه که هیئت هیئت خاصه، هیئت هیئت فعل ماضیت باشه، مادهش هر کی باشه، این هیئت دلالت میکنه بر نسبت در زمان گذشته. هیئت امر حاضر افعل واضح واسه کرده برای چی؟ برای وجوب. هیئت امر حاضر داله بر وجوبه، مادهش هر چی باشه، تذرب داله بر وجوبه، عنصر هم داله بر وجوبه، سله هم داله بر وجوبه. خب بقیه چیه؟ از این عوامل هر چی میتوانید درست کنید، همه اینها داله بر وجوبه. این چند قسم شد؟ این شرط انصاف نیست ها، اولی رو انسان اول رو فراموش کنه و بله ذهنش رو بله مسبوخ کنه به دومی و سومی. سه قسم سفانه، یه قسم چهارمی هم علما گفتن. قسم چهارم چیه؟ در جایی که هم هیئت عام باشد و هم ماده عام باشد. مثال پیدا کردن برای شما مشکله، برای این من اگر نگویم تا فردا میتونیم مثال برایش پیدا کنین؟ ها؟ این جایی که واضع لغت عرب وضع کرده ولی نه هیئت خاص را در نظر گرفته نه ماده خاص را در نظر گرفته، این در کجایه؟ صاحب قوانین فرمود در باب مجازات. صاحب قوانین نظرش اینه که استعمال در معنای مجازی هم نیازی به چی دارد؟ دیروز پریروز خوندیم، درس دیروز بود یا پریروز؟ دیروز گفت نیازی به وضع دارد. پس واضع لغت عرب معنای برای معنای مجازی بحث کرده، مثلا لفظی خاص رو در نظر نگرفته، معنای خاص رو هم در نظر نگرفته. گفته ایها الناس، تمام الفاظ لغت عربی را برای معنای مجازی که مناسب با معنای حقیقیش باشد من به شما رخصت دادم، بحث کردم. این نه هیئت خاصی را در نظر گرفت و نه ماده خاصی را در نظر گرفت، فقط گفت روی 25 تا علاقه، هر جا باشد، هر لفظی باشد و هر معنایی باشد، شما با این علاقه می توانید مجازن استعمال کنید. اینه میگن که هم هیئت نوعیه و هم ماده نوعیه. چهار قسم، از این چهار قسم چند تاش داخل وضع شخصیه؟ سه قسمش داخل وضع شخصیه ها، هیئتن و مادتن شخصی باشد، شخصیه هیئت شخصیه، ماده نوعیه، اینم داخل شخصی کردن، یا به عکس ماده نوعیه هیئت شخصیه، بازم اینه داخل وضع شخصی کردن. برای قسم دوم که وضع نوعی باشه کدوم میمونه؟ قسم چهارم، که اگر ما قائل بشیم بر این که معنای مجازی نیاز به وضع دارد، و الا ما که منکر شدیم گفتیم اصلا نیاز به وضع ندارد. خب ما که قسم چهارم رو منکریم، از این سه قسم چند تایش رو نوعی بگویم، چند تایش رو شخصی؟ ما میتوانیم اول را شخصی بگوییم، دو قسم دیگر را نوعی. اصطلاح ایشان این اخیریه ها، از اون سه قسم، قسم چهارم را که منکره مثلا، قسم دوم و سوم را ایشان میگن نوعی اسم بذار، قسم اول که هیئتا و مادتا شخصیه اونه وضع شخصی نام بذار. خوبه یا نه آقا؟ اصطلاح ایشان خوبه یا اصطلاح ما خوبه؟ هیچ کدوم؟
باشه.
قد عرفت فی المبحث الرابع، در بحث چهارم، انه لابد فی الوضع، اونجا که گفتیم در وضع لابد است از تصور لفظ و معنا. چرا گفتیم لابد؟ حالا یادی که ما رفته نگاه کن این کم دوستیه ها، چرا لابد؟ گفتیم وضع فعل واضعه، شخص عاقل فعل را بخواد انجام بدهد تا در ذهنش تصور نکنه محال اون فعل ازش صادر بشه. غیر از اینه یور گفتیم یا نگفتیم من تصور لفظ بلما و عرفت هناف و اونجا هم شراختی گفتیم گاهی موضوع اون لعامه گاهی موضوع اون لخاصه. به این معنا گاهی خود موضوع اون لرا انسان شناسایی میکند، گاهی تحقیه عنوان دیگر او را میشناسه. تارتن یا تصوره الواضع به نفسه و اخرى به وجهه و به عنوانه، بله با این میشناس شناسایی میکند. فعرف اون یه تقسیمی وضع بود، تقسیم دوم را الان بشناس. فعرف هنا ان اللفظ ایزن کذالک از نگاه لفظم بعد تقسیم میشه. اون تقسیم سگانه به اعتبار معنا بود و از عام موضوع اون له عام و از خاص موضوع اون له خاص. ولی این تقسیمی که الان میکنیم به نوعی و شخصی مربوطی به کیه؟ از جهت لفظ بعد تقسیم میشه. بعد تارتن یه تصور، بله او رو خوندیم کجا شد آقا؟ فعرف هنا ان اللفظ ایزن کذالک لفظم چنینه، یعنی تقسیم میشه. بعد ربما یتصوره الواضع به نفسه، نفس همون لفظ رو بالخصوص در نظر گرفته و وضع کرده. مثال اسم مثل چی بود؟ ای باریک الله زید، واضعی که خواست زید را وضع کند برای پسرش نام بذارد، لفظ خصوصی لفظ زید را تصور کرد یا نه؟ که هم این هیئت باشد، هیئتش قلب نشه و نه مادهش هم همین باشد، ماده دیگر چیزی بهش اضافه نشه. اینه میگه لفظ را تصور کرد. چجوری تصور کرد؟ به شخصه و به نفسه. اینه میگن وضع شخصی. یک واضع به نفسه و یزع اول المعنا کما هو الغالب و فی الالفاظ، در غالب الفاظ اینجوریه نفسه، بله شخص نفس را تصور میکنن. فیسمی الوضع هین اذن شخصیان و ربما لفظی را که میخواد واضع وضع کند خود اون لفظ اصلا در ذهنش نیامده. چی را پس تصور کرده؟ یه معنای عام را، از اون معنای عام را دوربین قرار داده و پشت اون دوربین تمام اون الفاظ را دیده و تمام اون الفاظ را وضع کرده، با اینکه مفصلا هیچ کدام اون الفاظ را ندیده و تصور نکرده. و یضعه للمعنا و فیسم الوضع این ازیر شخصی هن و ربما یتصوره به وجهه. این تصور به وجهه را ما اسمش رو گذاشتیم وضع نوعی، خوب یادتون باشه ها. و عنوانه فیسم الوضع نوعیان. عرض کردم چهار قسمه بنابر اصطلاح قدما، سه قسم اول شخصی بود، قسم چهارم وضع نوعی بود، ولی اصطلاحی که ایشون دارد اون قسم چهارم را که اصلا منکره گفت ما هم که چیزی وضع نداریم. میمانه سه قسم اول، از سه قسم اول دو قسم اخیرش وضع نوعیه، یه قسم اولش وضع شخصیه. اگر اینها را یاد نگیریم پس کار کنیم. و مثال الوضع النوعی الهیئات، هیئت افعال ترن وضعش نوعیه. منطقه و هیئت افعال وضعش نوعیه از چی جد نوعیه؟ ماده که ندارد، خود هیئت وضع شده. هیئت و هیئت خاص هم در یه هیئت خاصی در نظر گرفته شده. در ضمن هر ماده ای که باشد چون تعمیم داره از نگاه ماده میگن وضعش نوعی. فا این الهیئه غیر قابلت تصور به نفسی ها، هیئت بدون ماده قابل تصور هست یا نه آقا؟ نه، هیئت بدون ماده در ذهن انسان قابل تصور نیست، در خارج هم موجود نمیشه بدون ماده. خب بل این نمایسه واضعی که میخواد هیئت فعل ماضی را وضع کند لابد در ذهن یه ماده تصور کرده. مثلا در ضمن ماده فعله، فعله نمیگه فاعل فعل عین الفعل لام الفعل، این خودش یه ماده از مواد مثل ضربه. بل این نمایسه تصورها فی ماده من مواد لفظ، یا در ماده ضربه یا در ماده فعله، اینو تصور کرده که هیئت کلمه ضربه مثلا و هیئت الفعل الماضی. فان تصورها لابد ان یکون در ضمن چی باشه؟ در ضمن زاد و را و با باشه تا بشه ضربه، او در ضمن فا و عین و لام باشه در ضمن در مثل فعله. ولما کانت المواد غیر محصوره، مواد محصوره یا غیر محصور؟ و این واضعی بدبختی میخواد وضع کند ضربه را، نصره را، قاله، امره، همینجور الا ماشاءالله تمام هیئت‌های فعل ماضی را از اول دنیا تا آخر دنیا امره میتواند تصور کند تا امره وضع کند؟ نمیتواند. پس چه کار کرد؟ هیئت فعله را دید، گفت من هیئت فعله را وضع کردم برای نسبت زمانی گذشته، در ضمن هر ماده‌ای که باشد از امروز تا روز قیامت تمام هیئت افعال باشد باشه این حرف ولا يمكن تصور جميعها ممكن نیست که همه را تصور کنند فلا بد من الاشاره الى افرادها لابد است که اشاره کنند به افراد هیئت فعل ماضی افراد هیئت فعل ماضی کدومه یک فردش ضربه یک فردش نصره یک فرد دیگرش قاله و هاکذا و هاکذا خب با چی اشاره کند به سببی با این سببیه ها اشاره کند به تمام افراد به سبب یک عنوان کلی اون عنوان کلی چیه میگه بعد کردم هیئت فعل را یعنی بر این وزن باشد حالا از هر ماده ای که باشد به عنوان عام فیزه او وز کرد کل هیئت تمام هیئت هایی که در دنیاست که تکون علا زنت فعل بر وزن فعل باشد او زنت فاعلون که اسم فاعل و غیره ما و یتوسل و با این سبب و با این حیله واضح به مقصودش میرسد و میرسد الى تصور ذلك العام به وجود الهیئه فی احد المواد هیئت فعل ماضی را در ضمن یه ماده لحاظ کرده مثلا در ضمن ماده فعله و تمام فعل ماضی ها ولو فعله نباشد ضربه باشد نفره باشد خاره باشد تمام اینها را وضع کرده اینی میگن وضع نوعی کمادت فعل التي جرت اصطلاحات علیها عند علماء عربیه که مثالش را هیئت فعل ماضی بر وزن فعله میگن میگن نمیگن ضربه را وقت ساختن الف لام مصدری را از اولش برداشتیم راوبا را فتحه دادیم چی شد؟ شد ضربه بر وزن فعله این اصطلاح علمای عرب ها علمای ادب